بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث ایمان و عمل صالح، جلسه 219 شنبه 21 اسفند 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث ایمان، بحث عرفان در وادی عمل و بحث ایمان و عمل صالح رسیده بودیم. در مورد ایمان داشتیم صحبت میکردیم، به توفیق الهی عمده مباحث ایمان گفته شد. اصل حقیقت ایمان چگونه میشه ایمان پیدا کرد یا افزود و نسبت ایمان با علم، و بعد از اون رسیدیم به مراتب ایمان که در او داشتیم بحث میکردیم. چند نوع مرتبه مراتب ایمان رو بررسی کردیم. اول عرض کردیم به طور فی الجمله تو متون دینی گشتیم، بحث مراتب ایمان رو دیدیم و ازدیاد ایمان دیدیم توش مطرح شده و ایمان برای خودش مراحلی داره. به طور فی الجمله از آیات و روایات اولا استفاده کرد، بعد از اون رسیدیم به مراتب ایمان به شکل تفصیلی. در مراتب ایمان به شکل تفصیلی اول بیان علامه طباطبایی رو گفتیم که مراتب چهارگانه اسلام و ایمان رو مطرح کردند و توضیح دادیم، و الحمدلله ایشون این سبکی که عمل کرد خیلی از نکته ها به دست ما آمد، توضیح دادیم دیگه، باز پر نمیگردیم. ولی به هر ترتیب یک نوع گرهی هم تو بیان علام بین ایمان و عمل برقرار شد، یعنی در همونجا که مراتب ایمان رو داشت توضیح میداد، لوازم عملیش رو هم توضیح دادن. گفتیم بیان علام رو توضیح دادیم و در نهایت به حق الیقین و فنا رسوندن. مراحل اولیه ایمان اجمالی بود، بعد ایمان تفصیلی بود، هر کدوم خاصیت هایی داشت. بعد شد ایمان که خیلی درونی شد، که نفس اماره رو برداشت و طبیعتا مقام رضا حاصل شد، اون توضیحاتی ایشون داد، و در پایان هم شد به اصطلاح ایمان نهایی که ایمان حق الیقینی بود تو بیان علام. اون رو خوندیم گفتیم. بعد از اون رسیدیم به ایمانی که جناب خواجه نصیر مطرح کرد، چهار مرحله ایمان، که مرحله اولش رو به تعبیر خودشون ایمان حقیقی نیست، فقط در لفظ ایمان لفظی بود گذاشتیم. اون ایمان مرحله دوم و سوم و چهارمش مهم بود، ایمان تقلیدی، بعد ایمان تحقیقی برهانی، و بعد ایمان شهودی. اون رو هم توضیح دادیم و نکته هایی که توش بود رو عرض کردیم، و این مراحلی که به هم کمک میکنه و ایمان تقلیدی چقدر اهمیت داره، پایه است برای ایمانهای بعدی و چگونه میتونه جلو بره و اینها، و فرقش با ایمان برهانی چیه، و ایمان برهانی هم پذیرفته شده است، ایمانی که از راه فلسفه هم به دست میاد ایمان هست، اینها توش بود، توضیح دادیم و استفاده کردیم نکته هایی که بود. باز یک ترتیب دیگری از مراتب ایمان رو عرض کردیم که نوعا تو کار صدرا و تو کار آقایون و عرفاست، به اسم ایمان تخیلی، که ایمان تقلیدی با تخیلیش تقریبا تو یک فضاست، اما اینجا به اون لب مسئله معرفت که در دل ایمان مطرحه اشاره میشه. ایمان تقلیدی، ایمان علم الیقینی تحقیقی، ایمان عین الیقینی و حق الیقینی، که در واقع این ستا، یعنی چارتایی که داره، ایمان تخیلی، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. ایمان تخیلی مرحله اول تقلیدیه، اون ستای بعدی تحقیقیه. اما علم الیقین عملا دیدید یه تعبیری به اسم عین الیقین و حق الیقین که این تقسیم بندی ها، و اتفاقا روش هم ایستادیم. من احساس میکنم این خیلی واقعی است، توضیح هم دادم در جلسه قبل و باز دیگه بر نگرده، ولی اجالتا عین الیقین و حق الیقین خود یه مراحل خوبی رو در خودش تعبیه کرده و میتونه کمک بکنه. اینم یک زاویه تقسیم. ما همش نگاه میکنیم به زاویه تقسیم. البته ما تو لب بحثش معرفت بود، بعد گفتیم نتایج عملی که داره در عمل هم موثره، ایمان تخیلی، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، تو عمل توضیح دادیم دیگه، باز بر نمیگردم. اجالتا لب کار تو مراتب ایمان به این نحو بسته بشه که در جلسه قبلی استادیم تمرکز کردیم، خیلی میتونه کمک بکنه و یه التافی توش هست و یک نوع نکته هاییست خیلی عالی است اگر روش تمرکز بشه. یه بیان دیگر است از جناب بوعلی سینا که در نمط نهم اشباع شده، بحث ایمان. البته ایشون به اسم ایمان توضیح نداده، ولی یک لطفی است که ما میتونیم از دل او این بحث رو به دست بیاریم. و اون چیه؟ ایشون برای بحث سلوک وقتی خواست توضیح بده دو پایه اولیه قرار داد. به تعبیری اول حرکات العارفون ما یسمونه هم الاراده، همچی چیزی است، آنی که اولین حرکت آیون عرفا، حرکت سلوکیشون، اون چیزی است که به اسم اراده گفتم. شخص مرید میشه، اراده سلوک میکنه. اراده سلوک پایش چیه؟ جناب بوعلی توضیح میده یا ایمان یا علم یقینی برهانی، این دوتا باید باشه، یکی از این دو. تعبیر ایشون اینجوریه: اول درجات حرکات العارفین ما یسمونه الاراده و هو ما یعتر المستبصر بالیقین البرهانی او ساکن النفس الى العقد الایمانی و هو ما یعتر المستبصر بالیقین البرهانی او ساکن النفس الى العقد الایمانی. این تعبیر بوعلی است. اگر من بخوام بگم، حالا به سرعت اول طرح بوعلی رو بگم بعد برسیم. او علی حرفش اینه: ایمان اولیه یک، مرحله دوم دست به کار شدن بر اساس ایمان اولی که او رو به کار واداره و ریاضت، دو، مرحله سوم به اصطلاح سوانح یا عنوانی که ایشون میده وقت، مرحله بعدیش سکینه، مرحله بعدیش فنا. این طرحه جناب بوعلی است. یعنی به تعبیری اول ایمان اولیه، عنوان میدم ایمان اولیه، باشه تا توضیح بدم، ایمان اولیه، بعد از اون دست به کار شدن بر حسب ایمان اولیه و عمق پیدا کردن باطنی، بعدش وقت، بعدش سکینه، بعدش هم فنا. و فنا هم که برخوش مراحلی داره را بوعلی اذعان کرد. این طرح بوعلی است. اگه خوب نگاه کنید توش یک نوع لطف به اصطلاح بحث ایمان و مراحل ایمانی توش گنجونده شده. اولش میگه اول که اراده هست اون ایمان اولیه. ایمان اولیه چه چیزی سامان میده؟ تعبیر میکنه عقد ایمانی، عقد قلبی ایمانی، باور قلبی ایمانی یا برهان. یعنی به تعبیر دیگه برای اینکه به عمق بکشاند، به عمق بکشاند، براش علسویه شده استدلال فلسفی داشته باشی و برسی که مثلا خدایی هست و کمال من رسیدن به خداست و باید سلوک کنم، یا ایمان پیدا کنی که خدایی هست به عنوان کامل و باید سلوک کنم. این تعبیر ایمان تقلیدی و ایمان تحقیقی برهانی به عنوان ایمان اولیه حساب شد. قدمه در طرح بوعلی. چرا؟ ایشون میگه اولین حرکات آیون و رفا عزمیست که تصمیمیست که بر سلوک میگن. تصمیم بر سلوک باطنیشون پایش یه عقد ایمانی یا برهان طبیق از ساکنان نفس الال عقد ایمانی یا مستفسر بالبرهان یقین، طبیق از بالبرهان چی؟ بالیقین البرهانی، خواه بخواهد یقین برهانی داشته باشه. خواه اینی که ایشون میگه، البته تأکید میکنم بحث رو، ایشون خالص فقط اینکه یقین به خدا داشتن، نه، یقین دارم خداییست، یقین دارم خدا کمال نهاییست، یقین دارم کمال من در رسیدن به خداست. این سه تا عنصر تو این بحثش اشباع شده، تو بحث حرکات عارفین که گفته. به تعبیر دیگر صرف ایمان به خدا نه، حرکت کنم به سمت خدا و باید برسم به خدا تا به کمال برسم. این رو بفهمد بیابد ایمان پیدا کنه یا یقین برهانی بیابد. ولی مفاد یقین به برهان توش هست، همون نیست که خواجه نصیر مجبور شد بگه ایمان به خدا باعث میشه ما بگیم یک کمالی است که ما باید به اون کمال برسیم. اون توضیحاتی داد. حالا از این اولش قرار داد ایمان اولیه. ایمان اولیه چیه؟ خواه برهانی خواه ایمان تقلیدی، عقد ایمانی یعنی باور قلبی، که این عقد ایمانی رو من تعبیر تقلیدی نمی‌کنم. در جایی که توضیح دادم من معتقدم بو علی حرفی که میزنه هر نوع گره قلبی که پدید میاد خواه بخواهد این گره قلبی که پدید میاد بر اساس اون تمایل فطری باشد، خواه فهم فطری باشد، خواه فی الجمله بداند حق با به اصطلاح آن است که رسول آورد، همینقدر باشه، هر جور باشه کافیه که شروع میکنه که میشه ایمان قلبی. اینها که آمد این میشه ایمان اول. بعد ایمان اولیه میگه چنین ایمانی تا آمد میگه خب پس باید دست به کار شم، تصمیم میگیرن دست به کار شدن. اون بحث ریاضت ایشونه، بعد از اراده چیه؟ ریاضت. ریاضت اون توضیحاتی که شون میده چجوری باید ریاضت کشید، با عبادت، نمیدونم با چیزهایی که بتونه منو به عالم ورا بگه تلطیف سر کنه، اون توضیحاتی که شون داد دیگه بحث ریاضتش نمیخوام وارد بشم. ولی اجالتاً تو ریاضت لطفیست به این معنا که باید خود رو مناسب کمال کنم، دست به کار باید بشم، عبادتی داشته باشم، زهدی باشه زهد عارفانه، عبادتی داشته باشم عبادت عارفانه، و به اصطلاح وعظی بشنوم که منو مایل کنه. اون توضیحاتی که شون داد برای که بسا تلطیف سیاد کنه باید ریاضت بکشه و چند تا جانبی که هست باید از این نسبت به اینا بیمهر بشه، میل به خدا پیدا کنه، و بعد توضیحاتی که شون داد اون توضیحاتی که داد در بحث ریاضت که خودتون رجوع میکنی. اجالتاً یعنی دست به کار شدن جدی، دست به کار شدن جدی بر اساس ایمان، اون ایمان اولیه. به تعبیر دیگر لازمه چنین ایمان و چنین یقین برهانی آن است که دست به کار شود، تبدیل میشه به تصمیم و اراده، و آن اراده باعث میشود شروع کند به کار کردن، میشه ریاضت. اون توضیح بو علی درست شد. بعدش چی میشه؟ اولین چیزی که برای رومده فضای معرفتی ویژه است به اسم وقت، که به سرعت میآید و میرود. بو علی هم توضیح داده وقت رو، در تعبیر شیخ ایشان تعبیر شده به سوانه. سوانه، سوانه یعنی بارقه‌های اول ایمانی معرفتی درخشیدن. بارقه‌های اول ایمانی یعنی بعد از اون ایمان اولیه که داره، ایمانی که از سنخ معرفت باشه. ما اونجا تعبیر کردیم عین الیقین، این عین الیقین ضعیف یا نزدیک به عین الیقینه. چطور؟ یعنی مثلا احوال خوشی روی میدهد، معرفتهایی در لحظه میآید و میرود، یک 4-5 دقیقه 6 دقیقه نمیدونم، گاهی یک ساعت آمده و رفته، گاهی حد اکثر باشه مثلا یه نصف روز بوده و رفته. این رو تعبیر میکنه به چی؟ وقت. یعنی احوال معرفتی روی داده نسبت به حضرت حق، که بنده حتی معتقدم القاءات خوش معنوی که براش میشود جزء وقته. القاءات خوش معنوی یعنی کسی که دست به کار میشه بعد از اون ایمان اولیه که داره، دست به کار میشه، یک القاءات خوش معنوی داره که هم میل براش ایجاد میکنه هم یک نوع معرفت. ولی بو علی فضا رو به سمت معرفت برده، میل و محبت ایجاد میکنه، احساس مثلا جذب بیشتر نسبت به اون محبوب ازلی پیدا میکنه و میخواد بره به سمتش. اینا هست. اینش مرحله دوم که در واقع چی شد؟ بعد از اینکه آن ایمان اولیه بود و دست به کار شد، یعنی لازمه او آمد دست به کار شد، دست به کار شدن او رو به مرحله بعد کشاند. مرحله بعد چیه؟ مرحله القاءات خوش معنوی و القاءات خوش معرفتی. این براش میشه وقت، البته چون زود گذره میشه وقت. بعد از مدتی دیگه در او جای میگیره، در او مینشینه و خوش مینشینه. تبدیل میشه به سکینه. وقت سه مرحله کرد، نگاه کنید دیگه، توضیحی که بوالی داد من دیگه اونها نمیخوام. وقت خواهی سه مرحله است، میرسه به سکینه. به سکینه که رسید، حالتی است ماندگار، فضای معرفتی است ماندگار، ولی باز نه یعنی فنا، نه یعنی حق الیقین. این مرحله مرحله عین الیقینه، همچنان که اون مرحله قبلی سوانه هم یا حظی از عین الیقین داشت یا غریب به عین الیقین بود. دقت میکنه که غالبا عین الیقین اولیه است اون کس. یعنی جناب بوعلی اومده عین الیقین دو مرحله کرده، اگه بخوام بگم دو مرحله کرده بعد از ریاضت و اون ایمان اولیه. دقت میکنه، یعنی ایشون که با این توضیحی که داد تقریبا علی‌السویه گرفت چه ایمان باشد تقلیدی که آقایون عنوان داره، یا ایمان تخییلی، چه یقین باشد فرقی نداره، اون میشه مرحله اول علی‌السویه‌اش کرد. برای چی؟ برای سلوک. ولی بعد از اینکه عمل کرد معرفت پیدا شد، معرفت گذرا، معرفت ماندگار. ماندگار که شد میشه به اصطلاح سکینه. اما باز سکینه معناش این نیست که غرق حق بشه و حق بماند به جهت بشری از بشه و به نحوی سیرورتی روی بده که به جایی برسه با چشم حق ببینه. الان با چشم خود ببینه حق را، مغایر از حق با بیننده یک نوع مغایرت وجود داره. درست میشه من آتشی که آنجاست رو میبینم و احساس گرما هم از اون میکنم همینجا، اما عملا من غیر از آتشم. ولی مرحله حق الیقین که میرسه، مرحله بعدی فنا، اونجا ندیگه دقیقا به اصطلاح صورت مسئله تغییر میکنه، نفس حق میماند و او محو میشه، با چشم حق میبینه نه با چشم خود. لذا میشه حق الیقین، دیگه فاصله عالم و معلوم برداشته میشه، سیرورت وجودی اون توضیحاتی ها. و ولی بعدش هم البته بعد از فنا رو گفته یه مراحل زیادی، یعنی عملا مراحل فنایی. دقت میکنید این توضیحی که ایشون داد، این توضیح هم اگر دقت کنید یک لطف ایمانی داره. اگه خوب اینو نگاه کنید، ایمان اولیه لازمه ایمان که میاد، یعنی ایمان قوی تر شد. دقت کنید، ایمان اولیه آمد دست به کار شد، ریاضت یعنی ایمان قوی تر شد، به کار، به دست به کار بردن، ایمان قوی تر میشه. و ایمان قوی تر نتیجه داره به اسم سوانح یا وقت، معرفت های گذرا. اگر هم باز ادامه بدهد باز میشه معرفت ماندگار، سکینه. این تعبیری که ایشون کرد به اسم دو مرحله وقت و سکینه، تقریبا اون فضای عین الیقین رو که قبلا گفتیم پوشش میده. دقت میکنید، عین الیقین رو پوشش میده و بعد فنا که چیه؟ اون مرحله حق الیقینی است. این بیان جناب بوعلی. خب این بیان یک کارم کرده، اگر دقت کنید داره تعبیر سکینه قرآنی رو در خود به کار میبره، سکینه قرآنی رو به کار میبره که حالا باید برسیم و توضیح بدیم. خواستم الان فضایشون رو درست کنم. یعنی عملا آنچه که به اسم سکینه گفته میشه یک نوع معرفت ماندگار شد، ساکن، مطمئن، دیگه بدون تغییر، بدون تمجمج، مطمئن در مسیر و آگاه به حق در حد خود که میشه عین الیقین. این کار بوعلی رو هم به نظرم میشه باز به عنوان یک مرحله گرفت. حالا باعث شده اون چه در متن دینی به اسم سکینه بود در خود هضم شد، سکینه قرآن. سکینه قرآنی این گونه هست. حالا من میخوام الان وارد بشم یه اشاره بکنم بعدا فصل. آیه چهارم سوره فتح اینه: هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. کریم اینجوریه، خداوند سبحانه میفرماد خدا سکینه رو در قلب مؤمن گذاشت که چه بشه؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، یعنی مؤمن بودند ایمان هم رو داشتند. سکینه که آمد ازدیاد ایمان شد. نفس سکینه چی؟ خود ایمان است. نفس سکینه خود ایمانه. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خودش مؤمنه. خب این مؤمن توش سکینه آمد چی میشه؟ لیزداد و ایمانن ما ایمانهم، ایمانهم که همون مؤمنین بود، یزداد و ایمانن چیه؟ ایمان نفس همین سکینه است. لذا در روایت اهل بیت بنگرید سکینه چیه، میگن ایمان. اما کدوم ایمان؟ ایمان ما ایمانهم، یعنی اینی که ایمان دارن یه ایمان بعد یزداد و یعنی ازدیاد ایمان، یعنی چی؟ یعنی در واقع سکینه ایمان برتر، دقت کنید، سکینه ایمان برتر، ادبیات سکینه‌ای که داره در فرهنگ قرآنی میاد این آیه را هر چطور، اما خودش خیلی حرف است. به تعبیر دیگر الان به ما نشون میده نوع ایمان افزوده باید ایمان سکینه‌ای باشه. سکینه با توش عنوان سکونت رو حفظ کنه توش، دقت کنید، این با توش باشه و الا نمیشه به سکینه. اصلا اطلاق سکینه رو مبرر میخواد، سکینه چرا شد؟ یعنی دل آرام پیدا میکنن، دل محکم پیدا میکنه، دل مطمئن یقینی پیدا میکنه، یقین عین الیقینی داره، یقین عین الیقینی. چون فضایی که وجود داره از فضای بحث، یعنی علم الیقین نیست، فقط بداند از در فلسفی نیست، تو متن دل به نحو واقعی جا گرفته. فی قلوب المؤمنین که گفته میشه انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، یک نوع سکونت در دله. آدم سنخش نگاه میکنه، سنخ عین الیقینی میبینه حداقلش. گرچه من به نظرم همین سکینه گهگاهی در مورد رسول الله هم به کار برده شده، میتونه حق الیقینی باشه، یعنی سکینه برای خودش شده نظر داشته، ولی این سکینه ای که اینجا الان گفته شده در این کلمه چهار سوره فتح، باید اینجوری اگر این کارو بکنه معناش میدونی چی میشه؟ معناش اینه که سکینه سنخش سنخ ایمانه، ایمان برتر، همونی که تو روایات اهل بیت وقتی میگن سکینه چی میگن؟ ایمان. سکینه چی میگن؟ ایمان. خود این تر باعث شده آیون فیلسوفان اووردن تو کارشون، مثل بو علی چیکار کرده؟ تعبیرش اینه، میگه در فرهنگ قرآنی اگر لفظ که اصطلاح رو نگفته ولی اونجور که نوع ادبیاتی قرار داد لفظ وقت هم استفاده کرده، تو متن دینی هست که لی مع الله وقتان، وقت توش یک لحظه است، گذره، وقت وقت. بعد آیه طبیعی کردن سوانه، احوال خوشی که روی میده و میده، سانه هست، عارض میشه و زود میره. ولی تعبیر بو علی که هم وقت و هم سکینه نازه است به متن دینی که تو این زمینه هاست. حالا حرف بو علی اینه سکینه پیشینه ای دارد. پیشینه سکینه چیه؟ اون وقتی است که پیش می آید. یعنی چی؟ احوالی از سنخ سکینه است ولی بسان سکینه نیست. این کاری که بو علی کرد در حقیقت نشون داد پل عبور از ایمان اولیه و عمل چیزی است که شبیه سکینه است ولی مثل سکینه ماندگار نیست. این تبدیل شد به وقت که عنوان ادبیات وقت هم داره. حالا خود این باعث میشه ما میتونیم بفهمیم مراتب ایمان رو میشه از این جهت اینجوری سامان داد. بله ایمان اولیه باشه، دست به کار بشی، خدا تفضل داره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هدایت داره، تفضل داره. این تفضلات به چه شکل خود رو نشون میده؟ استقرار بیشتر ایمان. استقرار بیشتر ایمان چیه؟ سنخ معرفتیه. یعنی سنخ معرفتی میشه، سنخ معرفتی یا نزدیک به معرفت که ازش همون به القاءات ربانی، القاءات ملکی، حالا هرچی هست، القاس، القاس یعنی دل یه چیزی میاد، آدم یک نوری اندک که بعضی از القاءات وقتی سنگینه اصلا خود یک نوع عین الیقینه، یک نوع شبه عین الیقینه. القاءات به اضافه گهگاهی معرفت، معرفت یک دفعه یک چیزی براش روشن میشه و جمع میشه، این میشه سوانه. و بعد بو علی توضیح میده سه مرحله وقت چه چیزهایی هست، من دیگه حالا نمیخوام وارد بشم، و سه مرحله سکینه چیه توضیح میده. سه مرحله سکینه که چه چیزی هست که سکینه با سه مرحله پیدا میکنه، که اول سکینه میاد چجوریه، بعدن چگونه به نهایت و استقرار میشه که تبدیل میشه به فنا. این مراحلی که داریم میکنم به شکل طبیعی، اما عملا اگه خوب نگاه کنیم ازدیاد معرفت، 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 همش معرفتی شد، ولی عمقی هم پیدا میکنه به لحاظ احوال. احوال رو بوالی متذکر شده، رجوع کنید، من دیگه اونا رو الان براتون نمیگم، خودتون رجوع کنید به چی، مثلا سه مرحله سکینه احوالی توش وجود داره، اون احوال رو رجوع کنید میتونید متوجه بشید چه خبره. گاهی تعبیر میکنه در عینی که در خلقه با خلق نیست، با حقه. مردم خیال میکنن با اوز کائنون با اینان، اون توضیحاتی که الله ایشون میده همه به این احوال اشاره. خب این هم مراحل ایمانی. اگه دقت کنید لطف ایمان الان در تحلیل بوعدی شد، لطف معرفتی است، ازدیاد ایمان. اوائلش عملی است ولی در نهایت تبدیل میشه به معرفت و احوال. معرفت و احوال یعنی عملم که یقینا خواهد کرد، عرفی نیست، بحث عمل پاورجاست، ولی معرفت و احوال، معرفت و احوال که پیش میاد، سنخ ایمان یه جور دیگه است، حالا دیگه. و بعد نهایتا میشه یه لب معرفتی که اگر خوب بخوام بگیم حتی شخص دیگه نمیمونه فنا. دقت میکنید؟ نفس شخص نمیمونه. از یک منظر دیگه نفی تعلقات، نفی نفس اماره است، نفی رام کردنه. این را جناب بوعلی اونجا که در ریاضت میگفت نفس اماره رو باید رام بکنه، اونجا توضیح داد باید نفس اماره رام بشه اینا رو تهی کنه. این توضیح تو ریاضت آمد. نفی دنیا، نفی نفس اماره، نفی کار خلاف، اینا میشه عمل. ولی در این حال به چی میکشه؟ به معرفت. خب وقتی این رو گفتن تقریبا ما حال هوای کار به دست ما آمد. بوعلی عملا یک مراحل ایمانی معرفتی احوالی در نهایت اوج ایمان، اوج معرفتی ایمانی احوالی است. معرفتی احوالی با این توضیحاتی که عرض کرد. و حالا من عرضم اینه، این چند مدلی که گفتیم چشم خدمت هست، این چند مدلی که عرض کردیم از مراتب، هر کدوم از اینها یک مبرری تو مطلب دینی داره. رجوع بفرمایید دیگه، میخواد یک به یک میشه آدم ورود کنه. من چند تا از اینا بعضی از اینا تو لابلا گفتم، هر کدوم اینها مبرری داره در مطلب دینی و میشه توضیح داد. دقت میکنه تو متن دینی میشه توضیح داد مثلا چی جوریه ایمان رو که دارید، چگونه باید دست به کار شد، تو متون دینی چقدر توصیه شده و چگونه تبدیل میشه به سمی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این را اگر کسی بتونه چند تا از اینا بگه میتونه خیلی از این مسائل رو حل کنه. هر کدوم اینا مبرر داره و هر کدوم اینا لطفی داره. بنده نمیخوام هیچ کدوم اینا بگم جای دیگری رو میگیره، میخوام بگم هر بحثی که کردیم الان تقریبا ما چند مدل تا حال گفتیم، یکی از علامه بود، یکی از خواجه نصیر بود، یکی اون ایمان تخیلی بود، یکی من از بوعلی داره میگه. اینا هر کدوم یک مبرری داره و لطفی داره. مثلا در اون مدل سوم آمده ایمان تخیلی با علم الیقین رو یه مقدار فاصله گذاشت توضیح ده، ولی در اون کار بوعلی هر دو یکی شد و اونم باز توضیح داره. هر کدوم داره یک کاری رو انجام میده. به نظرم به هر کدوم از اینا توجه بکنیم درست میشه. حالا برگردم به کار متن دینی. فرمایش داشتید اون بارگاه معرفتی که ایشون درست میکنه به طور متعارف برای افراد و الا جذبه رو من میدونم بوعدی دیگران همه قبول داره، نه اینکه ردش کنه. جذبه یه چیزی است به شکل استثنایی، دلیل داره البته، برای خواهش یک مناسبت ذاتی داره مناسبت. ولی متعارف چجوریه؟ چگونه میشه ایمان رو تبدیل کرد به معرفت؟ ایمان اولیه، ایمان برهانی یا ایمان عقلی؟ ایمانی، عقد ایمانی که طبیعیه، چه به نحوه عقد ایمانی باشه، ایمان تخیلی یا ایمان تقلیدی باشه، چه ایمان برهانی باشه، چگونه میشه تبدیل کرد به معرفت؟ اینو داره توضیح میده بوعلی، فضا و مراحل معرفتی که داره تو توضیح میده. درد میکنه. حالا معلم اینه اینا هیچ کدوم جای دیگری نمیدونم، نمیدونم سوالتون چی بود، من برام واضح نشد. تعبیری که بوعلی الان تو اینجا داره واضح میگه، اون اول فقط جذب ایمان اولیه که داری، جذب به معنای اینکه دست به کارشمو داره و الا بارقه معرفتی مال بعده، به روال طبیعی داره میگه بارقه معرفتی بود و الا جذب کسی این کار. خب ببینید الغام توش هست. ببینید معرفت دیدنه، الغام ندیدنه ولی فهمیدنه، یک نوع فهم توش هست و یک نوع حتی گهگاهی فهم همراه با سهه گذاشتن، پذیرفتن. الغا، الغایی که میکنم مثلا ببینید تو ذهن من یه چیز الغا شد، ندیدم ولی الغا شد، گویا این گونه است. گویا رو میگم برای واضح کنم، الا گویا این نیست، گویا این گونه است، الغا میشه. یعنی گاهی آدم چیزی رو بهش میدن به عنوان مشهود، میگه اینا دیدم اینجوری شد. گاهی بهش چیزی نمیدم ولی یه چیزی میفهمه که اینجوریه و حتی سحر روش هست، ایمانم روش رفته، یعنی گره ایمانی وقت ایمانی بهش خورده. که القاعات، انواع القاعاتی که داریم دیگه، ما تو کار علمی علم حصولی هم چقدر القاعات برای ما پیش میاد، تو معنوی هم القاعات معنوی داریم دیگه، که لزوماً به معنای شهود نیست ولی یک فهمی داره روی میده، فهم جدیدی است که معمولاً این القاعات از سوی ملک یا از سوی خداوند داده میشه. القاعات القا معنی در دل افکنده میشود، معنی افکنده میشه، نه یعنی مثلا چیزی رو ببینن. گاهیش در دل شهود حتی معنی بهش افکنده میشه، یعنی به دلیل همراه شهود خودش یک الغا هم داره. الغا چیزی است، افکندن معنی است، افتادن معنی در دل. خب این رو که از بو علی گفتیم، تقریبا مدل ها مشخص شد و در همه این مدل ها اگر نگاه کنید کم کم به سوی معرفت رفت، کم کم به سوی معرفت رفت، یعنی نهایت ایمان میشه این. و اگر کسی این نه معنا کنه، نفس ایمان شدت و ضعف میپذیره، نفس ایمان، نفس معرفت شدت و ضعف میپذیره، نفس ایمان گاه سنخش اصلا تغییر میکنه، دقت میکنه، نفس ایمان. بعضی از آیات میگن نفس ایمان تغییر نمیکنه، اینا لوازم کمالی مقارن ایمانه. نه تو کلام اینجوری باش برخورد میکنن، حتی تو بیان خواجه نصیر هم بود اگه یادتون باشه از اوزار نشد که بحث کلامی داره، اینا نیست. همونجوری که علامه طباطبایی یادتون هست گفتیم شدت و ضعف در نفس ایمان، در لازم آن، لازمش چیه؟ عمل. شدت و ضعف در عمل، شدت و ضعف در طبیعی است. نفس عمل زیاد میتونه به معرفت افزایش بده، روی ایمان اثر بذاره، ایمان معرفتی، به ایمان معرفتی هم میتونه تو عمل هم تأثیر بذاره. حالا ما باور جواب بگذاریم نتیجه بگیرم و دیگه از این بحث. این مراتب ایمانی که گفتیم، پس از دلش فضای معرفتی داره و این همون چیزیست که تو روایات ما مراحل پایانی ایمان را یقین نام نهادند. یقین، یقین، یقین تو روایات و بعد این تعبیر بود که چند بار خوندیم، الاسلام، الایمان فوق الاسلام به درجه، التقوا فوق الایمان به درجه، الیقین فوق التقوا به درجه. الیقین، یقین رو و بعد تعبیر کردن هیچ چیزی بین بندگان کمتر از یقین تقسیم نشد. خود این میتونیم، میدونید معناش چی میشه؟ سنخ کار مقربین رو با چجوری در نظر بگیریم؟ مقرب درگاه خدا، مقرب درگاه خدا در سنخ کارش در چیه که در از دیگران جدا میشه؟ در همین یقین، در معرفت. یعنی مقربین اون چی که اونها رو جدا میکنه اولا و به ذات معرفت. و این همون چیزیست که علامه طباطبایی وقتی میخواد توضیح بده فرق مقربین با اصحاب یمین، فرق اون اولیاء مقرب خدا با شاگردانشون، انبیا با شاگردانشون، اینا رو میخواد توضیح بده، میگه در معرفت. معرفت یعنی همین. البته سنخ معرفت رو دقت کرد، معرفت شهودی است، عین الیقینی، حق الیقینی است عمدتا. معرفت، معرفت. این هم تو متن دینی اگر بخواد بگردید فراوان میتونید در مورد تعبیر داره خداوند سبحانه که چی؟ منزه هست خدا از وصفی که میکنید الا بندگان مخلص. بندگان مخلص وقتی وصف میکنن درسته، سبحان الله ما یصفون الا بندگان مخلص. خب این بندگان مخلص ما چرا چه وصفی میکنن؟ وصف شهودی دارن، وصف شهودی است. در روایات آیات دیگه نگاه کنید، سبقتشون از سابقون، از سابقون اولئک المقربون در چه چیز سبقت گرفتن؟ از سابقون. بعضی خیلی میگن از سابقون یعنی سابقه زمانی، لزوم سابقه زمانی نیست. آیون توضیح میدن از سابقون اول مبتدا، از سابقون دوم خبر، از سابقون فی دنیا همو سابقون هستن در آخرت. خب از سابقون در دنیا در چی سبقت گرفتن؟ امیرالمومنین داره چی؟ علیکم به صدق الاخلاص به حسن الیقین فانهما افضل عبادت المقربین. اصلا عبادت مقربین افضل به چه چیزیه؟ صدق اخلاص و حسن یقین. اخلاص و یقین، یقین یقین، و بعد اخلاص هم ریشه داره در یقین، در معرفت. و توضیحاتی که در باب شهود، یشهده المقربون، شهود، شهود مقربان، مقربان قدرت دارن، همه چیز رو میبینن، حتی نامه اعمال، دیگر چیزها، همه چیز رو اینا میبینن، شهود، شهود مقربان. در باب مقرب، اولیای الهی، در باب انبیا، اینها نوعا نگاه کنید یک توضیح خاصی است. مثلا در مورد حضرت ابراهیم چیه؟ نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، آخر چی؟ ولی یکون من الموقنین، یقین یقین یقین، واضح هستم جرد، یقین شهودی، همونی که در باب حارثه ابن مالک آمده و دیگر موارد. حالا میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم، اتفاقا این کاری که فیلسوفان ما کردن برآمده از متن دینی است. تو متن دینی اوج ایمان را معرفت دانستن. گاه جوری توضیح داد ایمان یک مرحله، یقین یک مرحله، اونجایی که دارن به ایمان اولیه اشاره میکنن، ولی گاه گفتن آخرین مرحله ایمان چیه؟ یقین. این تعبیرها که گفته میشه، گاهی میگن اول اسلام، بعد ایمان، بعد تقوا، بعد یقین. اینجا که داره این شکلی چهار مرحله ای میکنه، چهار مرحلهش عملا به چی اشاره داره؟ به این نکته اشاره داره که این ایمانی که من گفتم غیر از اون نیست که هنوز به بعدا تقوا میشه و بعد میشه یقین، ولی عملا در جای گاهی توضیح داده این یقینم جزء مرحله آخر ایمان. این ادبیات رو اگر در متن دینی دنبال بکنید، گاهی هم عنوان دادم معرفت، یقین رو گفتم، گاهی تعبیر کردم من عرف نفسه فقط عرف ربه، اون زید اون نگاه کنید، بعضی از چیزایی که گفته شده، مثلا اونجایی که در باب حضرت یوسف مثال میزنن، معرفت به خدا چه جوریه، معرفت فکری، میگن نه آن گونه که برادران یوسف یوسف را شناختن، حدیثی است در این زمینه که توی رسالت البلایه این متن حدیث رو آوردیم و خوندیم، آن گونه که برادران یوسف او را دیدن گفتن انت یوسف، چی آیه چیه؟ اینکه لانت یوسف، اینکه لانت یوسف، اگه اشتباه تو یوسفی، نگاه کردن دو به اون گونه معرفت، تو روایات اهل بیت به این اشاره شد که اگر کسی این رو درست کنه، میبینه آیون فیلسوفان ما و عرفای ما بهتر از دیگران اینجا درخشیدن در توضیح مراتب ایمان، که ما ازش بهره های سلوکی خودمون میگیریم، پاورجاست. حالا برگردم باز به بحث، یکی ادبیات، ادبیات سکینه است، یه ادبیات دیگر هم هست به اسم کلمه تقوا و سکینه با هم. آیه 26 سوره فتح، فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمه التقوا. پس یکی سکینه، میخوام اینو بگم، در فرهنگ قرآنی در ضمنی که بحث ایمان شد، اسلام شد، کنار او از یه مراحل ایمانی ویژه اسم گذاشتن. یه مرحله ایمانی شد یقین گفتیم، ولی گهگاهی یه مرحله ایمانی است به اسم سکینه و گاهی گفته شده تقوا، با کلمه تقوا. یعنی میخوام اینو بگم، میشه اینجوری گفت ایمان، تقوا، یقین، نداریم اسلام، ایمان، تقوا، یقین. همین حدیثی که خوندم، الایمان فوق الاسلام به درجه، التقوا فوق الایمان به درجه، الیقین فوق التقوا به درجه. نیست این تعبیر؟ ادبیات یقین گفتم متن دینی هست، الان میخوام ادبیات سکینه و تقوا. اگر بخوام بگیم، میشه اینجوری گفت اسلام، ایمان، بعد از ایمان سکینه و تقوا، بعدش یقین. خب منم ادبیات تو متن دینی وجود داره، یعنی ما احتیاج به این نداریم بگیم دیگران داره اصطلاح میزنن، تو متن دینی هست که حالا با در یک تحلیل بشه. پس یکی شد سکینه که توضیح دادم، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزداد ایمانا مع ایمانن، که اهل بیت وقتی ازشون پرسیدن این سکینه چیه، گفتن ایمان. باز جالبه این آیه رو به اهل بیت گفتن، آیه 26 سوره فتح، فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمه التقوا. از اهل بیت میپرسن تو اصول کافی نگاه کنید، میپرسن سکینه چیه؟ میگن ایمان. میگن کلمه تقوا چیه؟ میگن ایمان. هم سکینه ایمان، هم کلمه تقوا ایمان، هر دو رو تعبیر میکنه ایمان. کدوم ایمان؟ ایمان برتر از ایمان اولیه مؤمنین که میشه لیزداد و ایمانه. لذا تعبیر اینجوری میکنند، آنی که به جایی میرسد چنان مطمئن میشه که مطیع محض خدا میشه، هیچ خلاف نمیکنه، گناه نمیکنه و هر آنچه خدا میگه رو اجرا میکنه، جانب حق رو رعایت میشه، کلمت و تقوا. یعنی چه؟ کاملا مطیع حق، کاملا تابع حق. این تقوا رو حتی میشه به جایی رسوند که نفس اماره هم رام شد. باز هستم چه ارز میکنم، نفس اماره هم رام شد، یعنی قیلی ویلی در اون نداره، که میشه تقوا، تقوای ویژه. این تعبیر که و الزمه ها، خب خدا بهشون سکینه داد، سکینه بر رسول داد و بر مؤمنین، و الزمه هم بر این مؤمنین چه کرده؟ کلمه تقوا رو الزام کرده. چه نوع تقوایی؟ تقوای اولیه داره. این تقوا تقوایی است که در محله سکینه و تقوا. میخوام اینو بگم، پس میشه گفت ایمان، بعدش سکینه و تقوا، و بعدش هم مسئله به نام یقین. حالا سوال، سکینه و تقوا، سکینه اون فضای معرفتی احوالی رو پوشش میده، تقوا اون فضای عملی رو پوشش میده. دقت میکنه؟ تقوا برآمده از سکینه است، برآمده از اون فضای معرفتی است، ولی خود بستر معرف عملی رو نشون میده. اون معرفتی احوالی، این بستر عملی. بستر عملی یعنی چی؟ یعنی در مرحله عمل به اینجا میرسه که عملا یک بنیاد درونی داره. بنیاد درونی چیه؟ چنان دل محکمه که خلاف نمیکنه، چنان دل محکمه که تبدیل شده به چی؟ مو به مو تابع حق شدن و نفس اماره راه رو هم رام کردن. وقتی این بشه، فانزل الله سکینته علی رسولی و علی المؤمنین و الزمهم کلمه التقوا. میشه گفت مرحله سوم اسلام، ایمان، مرحله سوم تقوا. این همون تعبیر بود که تو روایت چیه؟ الایمان فوق الاسلام به درجه، التقوا فوق الایمان به درجه. التقوا یعنی این تقوا، التقوا فوق الایمان به درجه، الیقین فوق التقوا به درجه. اصلا اهل بیت دارن شرم میکنن این آیه را، جایگاه این تقوا را و جایگاه این سکینه را گفتن. واضح است چه ارز میکنم؟ سکینه را هم گفتن ایمان، تقوا را هم گفتن ایمان، بعد گفتن این ایمان فوق اون ایمان نیست که الاسلام، الایمان فوق الاسلام به درجه، التقوا فوق الایمان شد، برتر از اون ایمان اولیه. اگر بهم بگید این متن دینی اتفاقا همه رو گفته، اول به زبان ایمان آوردن اسلام، بعدش ایمان، ایمان قلبی در دل بنشینن، بعدش کجا باید برسن؟ باید تبدیل بشه به سکینه و تبدیل بشه به تقوا. یعنی چی کنم؟ یعنی اونی که در دل نشسته و طبق اون عمل میکنم، اما اون عمل باید تبدیل بشه چی؟ مفصلات، که دیگه من نفسم رام بشه. اگر من بخوام توضیح بدم، اون بیان علامه طباطبایی کرده بود ایمان اولیه رو، ایمان اجمالی، ایمان دوم و سوم میشه کلمه تقوا. این همون است که علامه طباطبایی گفته اینا رو، این دو و سه رو میتونیم یکی حسابش کنیم، دو و سه رو میتونیم یکی حساب کنیم، میشه تقوا. و مرحله سوم یقین رو علامه برده کجا؟ تو بحث فنا، که حالا آیا فقط فناست یا میشه عین الیقین رو هم بگیره؟ عین الیقین قوی تر میتونه بگیره، ولی توضیحی که الان چون ما سکینه رو جوری گرفتیم که عین الیقینی کردیم دیگه نیست. عین الیقین قوی تر رو میشه جزء یقین گرفت، میشه جزء به اصطلاح همین تقوا و سکینه گرفت. حالا خواستم ادبیات متن دینی، خود متن دینی اصلا ادبیات داده، خودش تبدیلش کرده به مرحله اول اسلامی، مرحله دوم ایمانی، مرحله سوم تقوایی سکینه‌ای، مرحله چهارم یقینی. اصلا تو متن دینی هست اینها. وقتی این باشه، خب حالا تحلیل ها نوعا باید اینا رو پوشش بده. سکینه مفاد معرفتی احوالی داره، تقوا مفاد عملی داره. اون ایمانی گفتیم هم مفاد عملی همراه چی بود؟ گفتیم ایمان اجمالی همراه خودش چی داره؟ دست به کار شدن غالب را دارد، هرچند تخلف و اینا هم داره، ولی مرحله بعد دیگه تبدیل به شکل دیگه همشه. اون توضیحی که داده از علامه طباطبایی میخوام اینو بگم، تو متن دینی به اینها اشاره شده است. حالا اون متن دینی که این شد چهار مرحله، اسلام، ایمان، تقوا، یقین. اون متن دینی که میآید میگوید ایمان ده مرحله داره، چیکار باید کرد به نظر شما؟ باید همین تو این چهار مرحله تقسیم بندی هایی داشته باشه که مثلا علامه طباطبایی این مرحله تقوا و سکینه رو دو قسم کرد، یادتون هست؟ اسلام، ایمان مرحله دوم و ایمان مرحله سوم. از این دست کار هاست، دقت کنید. تقسیم بندی چهارگانه رو باید باز خردتر کرد. اون یقین مگه مراتب نداره؟ چرا؟ مثلا سه مرحله، چهار مرحله توش قرار بده. این سکینه نمیشه مراتب، چرا؟ اینا میشه چند مرحلهش کرد؟ مثلا سه مرحله چهار. اون ایمان چی میشه؟ دو مرحلهش کرد. بالاخره میشه طبق این مراحل ایمانی دهگانه درست کرد. میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم، آیونی که آمدن تو بحث‌های سلوکی میان صد مقام میکنن، ده مقام میکنن، هزار مقام میکنن، لطف کار باید این باشه. لطف کار باید همین چهار مرحله متن دینی است. این چهار مرحله رو هی میان تفکیک میکنن، تفکیک میکنن، چیزهای دیگری در میان، میشه صد مرحله، میشه ده مرحله، میشه هزار مرحله. اونا هیچ اشکالی نداره. و اگر این رو بگیم، واقعا باید گفت در دل هر سلوکی توضیح مراحل ایمانی خوابیده. در دل هر سلوکی که معمولا آیون اسم منازل سائرین، منازل سلوک توضیح میدن، مراحل ایمانی توش خوابیده. که ابتداعا ما اون چرا که تو متن دینی بود رو گفتیم به اسم چهار مرحله، بعد دیدیم تو متن دینی ده مرحله اومده. باز برید تو متن دینی نگاه کنید، گاهی میبینید خود یک مرحله رو چند مرحله کردن توضیح دادن، بعد خودشون ترتیباتی دادن. نگاه کن تو روایت اهل بیت هست، الان فرصت نیست که مثلا رابطه زهد با رابطه تک تک اینا رو توضیح دادن، مثلا زهد در کجا قرار میگیره، تو بیانات اهل بیت هست. وقتی اونها رو اگر جمع کنید، یعنی یک دور بحث‌های سلوکی توش خوابیده، ولی ما به بحث سلوک به عنوان سلوک الان نگاه نمی‌کنیم، به عنوان مراحل ایمانی نگاه کرده. به توفیق الهی بحث مراتب ایمان رو تمام کردیم، نکته های سلوکی میخواستیم استفاده کردیم، گفتیم علامه طباطبایی عملا اینی که گفته یک دور سلوکه، منازل سایرینه که علامه سیده چهار مرحله اسلام و ایمان گفته، همه اینایی که گفتیم یه مراحل سلوکیه و حال و هوای سلوکی ایمانی معرفتی داره. و نوعا تو بحث های سلوک آیین و عرفا نگاه کنید، اصلا مراحل اوجش بیشتر معرفتیه، مراحل وسطش معرفتیه. همین صد منزل خواجه عبدالله نگاه کنید، اون سی منزل آخر بیشترش، بیشتر مسائلش معرفتیه، در کنارش احوال هم هست. توی این وسط ها نگاه کنید، باز معرفتیه، کنارش بحث های قلب و اون چیزایی که توش وجود داره، عقل و تعقل، اونایی که اون وسط معرفتیه. و اوائلش هم نگاه کنید، احوالی است روی داده، تک تک اینها همش به همین سبب و سیاقه. این شد مراتب ایمان. به توفیق الهی ما دیگه بحث ایمان رو به یه جایی رسوندیم، اگر شده یه فردا خورده ریزی مونده حلش میکنیم. این که تمام بشه، ما دیگه بحث ایمان رو میخوام ببندم. میشه بحث‌های دیگری هم هست، نه اینکه بحث ایمان الان مفصلات رو من بنظرم بریم تو متن دینی بخونیم، خیلی مفصلات هست، میشه رجوع کرد، ولی فکر میکنم کلید کلیدهای اصلی و اون مثلا شاهراهای اصلی پیدا بشه آدم بدونه، بقیه خودشون خود دوستان میتونن انجام بدن دیگه. بحثای ایمانی رو باید نگاه کن، الان این ایمان رو باید چجوری من کدوم محله باید معنا کن؟ ایمان حقیقی که ایمان حقا گفته، این ایمان حقیقی کجاست؟ تک تک اینها رو حالا دیگه باید طبق مؤلفه ها به دست آورد و جایگاهی براش درست کرد. تقریبا بحث تمام میشه. ما دیگه انشالله بعد از عید یه فردای سو خدمتتون هستیم دیگه، بعدش میشه بعد از عید، بعد از عید انشالله بریم بحث عمل رو بکنیم، مگر اینکه خدا یه تغییری در به اصطلاح تصمیم ما ایجاد کنه، بعدای دوباره بحث ایمان چیزی مثلا ببینم لازم است. ظاهرا احساسم اینه که این مقداری که گفتیم بحث ایمان کافیه، اون چیزی که باید حال و هوای ایمان رو درک کنیم، هویت ایمان بود، نمیدونم رابطه‌اش با علم بود، خودی چگونه میشه ایمان آورد، این گوهر اصلی، فقط چیزهای خوردریز خیلی مونده، من واقعش نمیخوام وارد بشم، حالا ببینم فردا حداقل یه خوردریز رو به سرعت توضیح بدم. مثلا اهمیت ایمان و چقدر مهم گرفته دین و حرمت مؤمن و اون توضیحاتی که تو متن دینی هست، بعضی از توضیحات خیلی عجیب و غریبه. اون نکته هایی که در باب ایمان و لوازم ایمان مثلا تا اگر هر کی ایمانش بیشتر شد خوشخلق‌تر میشن، اینا هست که مثلا شاید فردا یه اشاره بکنن که دیگه تقریبا تمامش کنه، و الا این خردریز تو متن دینی زیاده. اگه به من بگید کل اون کتاب الایمانی که توی کافی هست و خیلی از مسائل ایمانی رو خیلی غلیظ توضیح داده با تمام جوانب رفته جلو، همه اینا جزء بحثه، ولی ما دیگه این کلیات و کلان رو گفتیم، یه فردا خردریزم تمام میکنیم، یعنی به همین شکلی یه اشاره بکنیم که فضا درست بشه، انشالله بعد از عید بریم بحث عمل رو بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا دوستان اگر چیزی به ذهنشو در باب ایمان میرسه که ما باید اضافه کنیم، حرفی ندارم، ببینم اگه لازم باشه. ولی اجالتا الان احساس ما کلیات کلام گفته شد، خرد ریزها دیگه باید حذف بشه و برای دوستان باشه خودشون کار کنن.
تقسیمی که فتوانی خواجه تو مناظر انجام میده، این با سه مرحله است که این اونم در مقدار روایت داره این کار میکنه.
کدوم؟ فرقانه
اسلام و ایمان و احسان.
بله بله بله، اسلام و ایمان و احسان تو همین.
خب بعد علامه دو و سه رو که ترمه آمد گفت که اینا میشه یکی کردیم.
اون بحث اسلام و ایمان و این هم خب خوبه، حالا این هم فردا اشاره کنم یادم رفت. بله تمام، ذهنم بود قبلا ننوشتم. فقط اسلام و ایمان و احسان باز یه فضایی داره. حل میکنم چشم،
چون یه جلسه بودم که تو فوتوغرافی قناری که مثلا آقای اونجا چیز داشتن، اونا همین اشکال رو داشتن که شما بر همین مبنا داریم یه جلو که اسلام و ایمان و احسان میکنیم، و ما تو روایات دیگه داریم که اینا 10 درجه میکنن. حالا جالب که شما گفتین اینا مرحله مرحله باز ریستر میشه، ولی شما گفتن ما اونجا داریم که اونا کلیه و اینها رو شامل میشه، و این تعریف که اینا دادن مثلا از پیش خودشون دادن.
نه دیگه، علامه که توضیح دادن از تو متنای دینی به دست میاد، همه اینا که عرض کردم همش تو متن دینی هست، فقط نوع گزینشی که میشه و طرحی که میدن یک عقلانیتی قرار باشه، یک کاری رو انجام بده، او رو باید درست کنه، و الا نه. به نظر من همین توش هست. حالا اسلام و ایمان و احسان نمیدی توضیح بدم بد نیست، چون حالا گفتید شما اتفاق خوب شد.
اون علی که ایمان اولی باور قلب و یقین و برهانی میدن، یقین و برهانی که میشه از سن که عقل نظری اون بخش به رتب عقل عملی ندارم، اراده اونا تحت عقل عملی.
من اینا رو توضیح دادم تو بحثای شرح اشاراتی داشتیم تو آمال به زبان فارسی ترجمه رو استفاده میگن، اونجا گفتم توضیح دادم. ببینید بو علی حرفش اینه، کسی که این یقین برهانی که میگه، کسی که یقین کند به خدا، یک، این چیه؟ نظری،
یقین مفهومی،
یقین حصولی، علم حصولی به خدا، و بداند خدا کمال مطلق است. اینم چیه؟ به نحو حصولی علم نظری است. و بداند کمال انسان رسیدن به خداست. این رو میشون تو چی قرار میده؟ حکمت نظری قرار میده. دقت میکنه، یعنی کمال انسان رسیدن به خدا. همین توضیحی که تو نمط هشتم آورد، گفت که کمال انسان و لذتی که میخواد ببره به اینه. و بداند بعدش و باید، این باید حکمت عملی ما میگیم، ولی ایشون حکمت عملی کلان را هم جزء حکمت نظری میدونه. دقت میکنه، حکمت نظری یعنی عقل نظری، عقل طبیعی، حکمت نظری جزء عقل نظری میتونه میاره. حالا ما جزء عقل عملی میدونیم، اون دعوای خرده ریزه، ولی این یقین برهانیشو شامل ایناست. این چند تا باید داشته باشه. واضح است؟ پس خدا را قبول داشته باشه، خدا را به عنوان کمال قبول، و کمال ما هم رسیدن به خدا باشه، و کنارش هم چی؟ باید دست به کار شد. این چند تا چهار تا گزارت در این تا میگن یقین برهانی، همش رو هم به شکل عقل نظری میدونیشون. ما اون چهارمی رو دیگه عقل نظری نمیدونیم، عقل عملی میدونیم، ولی فرقی نداره، همش یقین برهانی. چهارمی هم یقین است، یقین برهانی، حالا به نحو عقل عملی است، ایشون به عنوان عقل نظری باز است.
این که که کمال انسان رو رسن و عقل مصطفی رو میدونه و
اینا باز چی؟
کمال سعادت و موالی رسن و عقل مصطفی رو میدونه
اتصال
و عقل فرده میشه میگن که اصلا ایشون برده روی عقل نظری کل سعادت هست
نه عقل
هست عقل هست فقط رفع موانع و این هست
نه اتفاق اینا رو من تو 98 توضیح دادم تو 98 اتفاق گفت از اون سنخی که آقلون و رفا ذوق دارند دا میچشند دا اصلا تغییر دا اصلا بحث سعادت بشید اصلا کار الان هم میبینید برهان یقینی تازه اول قرار داد برای دست به کار شدن این بحث برای دست به کار شدن که بره دست به کار بشه که تازه سوانه یا نمیدونم وقت برای شده که بعدش سکینه که بعدش فنا
موانع مرتفع بشه بعد معرفت بیشتر بشه
نه نه همینجور که گفتم ما هم شد اصلا 98 همون بخونه اصلا تصریح گرده اصلا اسمم برده بعد گفته کمال اینه کمال عارفان کماله انسانی کمال عرفانیه به شهودیه حتی به صورت حصولی در برگرد
تموم شد 98
رو گفتیم بله 98 و 9 رو گفتیم
چیزش هست چیزش هست
تون چیه هست من تلگرام هست
تقوا ایمان رو که فهم تقوا در
بودن چی؟
تقوا ایمان بس تقوا ایمان که فهم تقوا صحنه عمل ایمان دیگه بست ایمان در مرحله عمل میشه تقوا دو نواد خوب بودن
تقوا در صحنه عمل میاد ولی حالت قلبی است تقوا به اصطلاح چیه؟ تعبیر آیه که چی داره که به قلب گره میزنه و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب اینجوری